ساعت 7 صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سلام، با برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در این برنامه با گزارش ها و مطالب متنوع و برنامه ویسل با شما هستیم. اما قبل از همه توجه کنید به چند خبر کوتاه. نماینده ویژه واشنگتن برای افغانستان میگوید که با رئیس جمهور سابق این کشور در مورد نیاز فوری دختران و زنان افغان به آموزش و کار تلفنی گفتگو کرده است. توماس توست دیروز 15 اپریل در توییتر خود نوشته که با حامد کرزی روی گامهای بعدی در زمینه گفتگوهای بین افغانها نیز صحبت کرده است. یکی از اعضای دفتر مطبوعاتی حامد کرزی که به دلایل امنیتی از افشای نامش خودداری کرده، شام گذشته بر رادیو آزادی گفت:
در این گفتگو هر دو جانب بر تداوم و تسریع کمک‌های بشری تاکید نمودند و برای دسترسی بهتر مردم به کمک‌ها و برطرف شدن موانع در مقابل فعالیت‌های مؤسسات و نهادهای ملی و بین‌المللی مددرسان، رفع ممنوعیت کار زنان در این مؤسسات تصریح گردید. در این مکالمه همچنان در مورد بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران و بازگشت زنان به کار صحبت به عمل آمد و به منظور تامین صلح و ثبات پایدار در کشور بر آغاز هر چیز زودتر گفتمان ملی تاکید گردید.
توماس وست نماینده ویژه امریکا در افغانستان همچنان توقیف متیولا ویسا فعال عرصه آموزش را غیر عادلانه و نقش زنان را در ارسال کمک‌های بشری حیاتی خوانده است. مرکز خبرنگاران افغانستان از تکمیل اعمار بنای یادبود خبرنگاران در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ استقبال کرده است. این مرکز دیروز 15 اپریل در اعلامیه گفت سنگ تهداب این بنای یادبود 4 سال پیش به مناسبت روز ملی خبرنگاران گذاشته شد و دیروز پس از پایان کار افتتاح شد. بر اساس معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان، در این پروژه 13 میلیون افغانی مصرف شده است. این بنای یادبود در حال افتتاح شد که بر اساس گزارش نهادهای بین المللی فشارها بر خبرنگاران و رسانه‌های مستقل در افغانستان بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است. مرکز خبرنگاران افغانستان از مقامات طالبان خواسته تا در حل مشکلات خبرنگاران و رسانه‌ها همکاری کرده و محدودیت‌های وضع شده در جریان 2 سال گذشته را رفع کنند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید در برخی مناطق افغانستان که در مجاورت دریاها قرار دارند، از امروز تا چهارشنبه احتمال بلند رفتن سطح آب و جاری شدن سیلاب وجود دارد. این وزارت روز گذشته در اعلامیه گفت که در شمال شرق و برخی مناطق مرکزی افغانستان سرازیر شدن سیلاب پیش بینی می شود و کسانی که در کنار دریاها زندگی می کنند در این مدت باید از رفت آمد در کنار دریا خودداری کنند. ادارات هواشناسی یکی از دلایل بارندگی های پیهم و افزایش سیلاب ها را اثرات تغییر اقلیم جهان عنوان کردند. پلیس کنیا میگوید که رهبر محلی یک فرقه مذهبی را به دلیل مرگ 4 تن از پیروانش دستگیر کرده است. بر اساس گزارش ها او به این 4 تن گفته بود که برای ملاقات با حضرت عیسی علیه السلام از گرسنگی بمیرند و این افراد با پیروی از او در نتیجه از گرسنگی مردند. پلیس کنیا دیروز شنبه 15 اپریل گفت که 11 تن دیگر از پیروان کلیسای گود نیوز انترنشنال با شفاخانه اعزام شدند و حالت صحی 3 تن آنها وخیم است. با گفته پلیس، پس از اطلاع در مورد اینکه به شماری از مردم گفته شده که برای ملاقات با حضرت عیسی علیه السلام تا مرگ غذا نخورند، روز جمعه به منطقه جنگلی شاکاهولا یورش برد و نگرانی آن وجود دارد که تعداد قربانیان افزایش یابد. چارلز کاماو رئیس تحقیقات جنایی شهر مالندی به خبرنگاران گفته کشیش مزنون مکینزی نتینگا نام دارد و دستگیر شده است. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه از اینها برایتان میگوییم. برخی از نهادهای عامی رسانه‌ها میگویند که رسانه‌های آزاد در افغانستان رو به کاهش بوده و همه رسانه‌های فعال در این کشور تحت فشار شدید قرار دارند. حامد عبیدی رئیس بنیاد حمایت از خبرنگاران در جرمنی میگوید
اصول اصلی آزادی بیان که حق دسترسی به اطلاعات است و حق بیان آزاد است، متاسفانه از مردم افغانستان گرفتار شده.
در مورد دستگیری، شکنجه و حتی قتل‌های مرموز هر هفته از مناطق مختلف افغانستان گزارش‌های منتشر می‌شود. طالبان بر اساس کدام قوانین با عاملان این گونه قتل‌ها و یا زندانیان برخورد می‌کنند؟ در این مورد با جمعه خان عمرخیل، مسئول شورای عدالت‌خواهان افغانستان صحبت کرده‌ایم.
با تاسف باید بگویم که ایتو یک مرجع یا کمیسیون خپلواک تا به حال در افغانستان نیست که هر کس بتواند در بخش دادخواهی خواسته ها که دارند و براشان شریک کنند.
خانه‌نشینی و بیکاری اجباری برخی از زنان و دختران را به سوی حرفه خامکدوزی سوق داده است.
از مجبوریت است که ما نهایتش گفتم برید که 15-16 بالا تمام نمیشه، اونم که خیلی زحمت بکشی و بدوزی.
شماری از کسبکاران و کارگران روزمزد از نبود کار و مشکلات اقتصادیشان شکایت دارند. یکی از رنگمالان میگوید:
یک وقت بود دید که میشد مردم خانه خود رنگ میگردن، حالا کسی در قصه چیزا نیست و کار بارم هیچ درک نیزدگن. قبلا که بود در حدود 10,000 افغانی پیدا میکردن در 3-4 روز.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 27 حمل 1402 خورشیدی که برابر است به 16 اپریل 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته دری. برخی از نهادهای عامی رسانه ها می گویند که رسانه های آزاد در افغانستان رو به کاهش بوده و همه رسانه های فعال در این کشور تحت فشار شدید قرار دارند. برخی از مسئولان رسانه ها و خبرنگاران نیز گفتند که از ترس نمی توانند به صراحت در مورد این موضوع صحبت کنند. با گفته نهادهای حامی رسانه ها، اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد، باقی رسانه ها نیز در افغانستان با مشکلات شدید روبرو خواهند شد. این هم گزارش در این مورد از همکارم آرش همایون.
بنیاد حمایت از خبرنگاران افغان در جرمنی میگوید که مقامات طالبان اصول آزادی بیان و استقلال رسانه ها را رعایت نمی کنند. حامد عبیدی رئیس نهاد بر رادیو آزادی گفت که رسانه های فعال در افغانستان تحت نظارت و سانسور شدید قرار دارند.
هرچند اداره طالبان ادعا میکنه که آزادی بیان در افغانستان وجود داره، اما متاسفانه در عمل میبینیم که اصول اصلی آزادی بیان که حق دسترسی به اطلاعات است و حق بیان آزاد است، متاسفانه از مردم افغانستان گرفتار شده و حتی بالای موضوعات دست دوم و سوم انتقاد جرم پنداشته میشه. خبرنگارا مجبور هستن خود سانسوری کنن، رسانه ها سخت زیر کنترل هستن و تمام برنامه‌های رسانه‌ها را ما شما عملا میبینیم که سانسور میشه.
به گفته سازمان خبرنگاران بدون سرحد، پیش از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، 550 مرکز مطبوعاتی در افغانستان فعال بود که اکنون بیش از 200 مرکز آن بسته شده و مراکز فعال نیز با مشکلات شدید اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مواجه هستند. اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان نیز در ماه گذشته در گزارش سالانه خود اعلام کرد که پس از تسلط مجدد طالبان بیش از 50% چنل‌های تلویزیونی و 48% رادیوها در افغانستان بسته شده است. عزیز احمد تسل، یکی از رؤسای پرس کلب کابل، بر رادیو آزادی گفت که تعداد انگشت شماری از رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان فعالیت داشته، اما از آزادی‌های ابتدایی برخوردار نیستند.
افغانستان که رسانه موجودی دی خود بیان آزادی نشد.
در افغانستان رسانه وجود دارد، اما آزادی بیان وجود ندارد. خبرنگاران هستند، اما حقوق آنها مراعات و دادن نمی شود. رسانه های افغانستان هنوز فعالیت می کنند، از مشکلات اقتصادی رنج می برند. از جانب دیگر آنچه که نفس شمرده می شود آزادی است. همه برنامه ها باید بدون سانسور نشر شود و حقایق را به مردم برسانند. حق و آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات داشته باشند، ولی متاسفانه همه اینها از رسانه ها شده است.
بعد مرغ لرسانه چه خستل شویدی.
در مورد مشکلات مطرح شده توسط رسانه ها و خبرنگاران، نظر سخنگویان طالبان را پرسیدیم، ولی تا تهیه این گزارش موفق به دریافت آن نشدیم. بر اساس گزارش اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان، در 20 سال گذشته 11,856 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زن و مرد در افغانستان کار می کردند. اما اکنون تعداد آنها به 2,000 تن کاهش یافته که تنها 5% آنها را زنان تشکیل می دهند. تا تعداد کارمندان زن در رسانه های افغانستان بیش از پیش کاهش یافته و طالبان محدودیت های مختلف را بر گویندگان زن در رسانه های تصویری وضع کردند که باید صورتشان را کاملا بپوشانند، همکاران مرد خود را همراهی نکرده و سایر محدودیت های تحمیل شده توسط طالبان را رعایت کنند.
در مورد دستگیری، شکنجه و حتی قتل‌های مرموز هر هفته از مناطق مختلف افغانستان گزارش‌های منتشر می‌شود. در حالی که طالبان قوانین قبلی افغانستان را باطل اعلام کردند، بر اساس کدام قوانین با عاملان این گونه قتل‌ها و یا زندانیان برخورد می‌کنند؟ در این مورد آرش همایون با جمعه خان عمرخیل مسئول شورای عدالت‌خواهان افغانستان صحبت کرده، نخست پرسیده که آیا این شورا موارد دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه، قتل و سایر موارد خشونت‌ها در افغانستان را مستند کرده؟
متاسفانه که در این اواخر از طرف تحریک حاکم افغانستان اکثرت فعالین اجتماعی سرکوب، تهدید و بندی می شوند و کسی را نمی ماند که با مبارزه مشروع خود ادامه بدهد. کسی را نمی ماند که در آبادی کشور سهم بگیرد و سهم شوند که یکی از نمونه های آن متیولا ویسا است. متیولا ویسا شخصی است که به خاطر آبادی کشور ملت را تشویق می کرد و به این نتیجه ما همه ما رسیدیم و او رسیده بود که بغیر از رای تعلیم ما نمی توانیم که کشور خود را آباد کنیم و ملت را تشویق می کرد تا فرزندان خود را بفرستند به مکاتب که آن را از طرف امارت اسلامی بندی شدن و همچنان یک تعداد بانوای شجاعی کشور است که به خاطر دادخواهی با خیابان می روند و آن را امارت اسلامی نه تنها که حقوق اجتماعیشان نمی دهد، بلکه آنها که صدای خود را بلند می کنند آنها را سرکوب می کند، تهدید می کند و نمی ماند که صدای مشروع خود را بلند کند.
آقای عمرخیل، آیا کدام مرجع مستقل عدالت خواهی در افغانستان باقی مانده و می تواند که به طور مستقل عمل کنه؟
با تاسف باید بگویم که ایتو یک مرجع یا کمیسون خپلواک تا به حال در افغانستان نیست که هر کس بتواند در بخش دادخواهی خواسته ها که دارن و امراشان شریک کنه. همانند که یک کمیسون بود در وقت جمهوریت به نام کمیسون حقوق بشر، گرچه او کمیسون هم کاستی های خود را داشت، مگر با آن کاستی ها هم ملت و فعالین سیاسی و اجتماعی میرفتن به او پیشنهادات انتقادات خود را شریک میکردن و صدایشان را میشنید. متاسفانه فی الحال خود یک وضعیت آمده، هر کسی که صدای خود را بلند میکنه بخاطر عدالت، بخاطر عدالت خواهی او سرکوب می شود و تهدید می شود و از ترس کس با تحریک حاکم افغانستان نه کس مشوره داده می تواند و نه کسی هم اثرشان انتقاد کرده می تواند که متاسفانه یک حقیقت است و از این نمی توانیم ما پیشون پوشی کنیم.
آقای عمرخیل، درخواست شما از سازمان ها و نهادهای بین المللی به شمول سازمان ملل متحد در زمینه چی است؟
سازمان ملل، کشورهای دوست، جامعه بین الملل، وعده هایی که به افغانستان داده بودند، به ملت افغانستان داده بودند، به او عمل نکردند. متاسفانه افغان ها را دید توی یک وضعیت پیچیده رها کردند که اکثرتشان فی الحال نان شب و روز را ندارند، از حقوق اجتماعی محروم اند، اما اینا فقط به جایی که با ملت افغانستان کمک کند دستشان را بگیرند در این وضعیت پیچیده، اینا همانند ما یک تعداد فعالین سیاسی و اجتماعی و احزاب یک بیانیه در سوشیل میدیا می دهد و بس. سازمان ملل و کشورهای دوست افغانستان باید به یک بیانیه اتکا نکند و هرچی عجل به وضعیت فعلی افغانستان مداخله کند و دست افغان ها را بگیره. اگر خدا نخواسته در وضعیت فعلی مداخله نشود، در یک وضعیت بسیار خطرناک خواهد آمد که پسان پشیمانی سودی نخواهد داشت.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. خانه‌نشینی و بیکاری اجباری برخی از زنان و دختران را به سوی حرفه خامکدوزی سوق داده است. شمار از این بانوان که با رادیو آزادی گفتگو کردند میگویند که خامکدوزی را در دور اول حاکمیت طالبان یاد گرفته بودند. گزارش با صدای یکی از بانوان خامکدوز آغاز می شود که پیش از حاکمیت طالبان کارمند وزارت شهرسازی بود.
خامکدوزی را ما قبلا یاد داشتیم. من در زمان دوره قبلی حکومت امارات که بود، ما او دوره سن پیشش بودیم که باز مکتبا بسته شد، همون وقت در خانه خامکدوزی میکردیم.
پروین زنی است که اولین تجربه خامکدوزیش به دور نخست حاکمیت طالبان برمیگردد، زمانی که همانند صدها زن و دختر دیگر از آموزش منع شده بود. پروین که ساکن کابل است میگوید در دور اول حاکمیت طالبان صنف ششم مکتب بود که طالبان دروازه های مکاتب را بر روی آنان بسته بودند. به گفته پروین، پس از خانه نشینی در سن کم شروع به خامک دوزی کرد، حرفه ای که اکنون در دور دوم حاکمیت طالبان هم سر و کارش به آن افتاده است. پروین در زمان نظام جمهوری پیشین تجربه آموزگاری و کار در وزارت شهرسازی را داشته است. پروین به رادیو آزادی گفت با پول خامک دوزی نمی تواند مصارف خانواده 6 نفرش را تامین کند.
بعد به مقایسه ای که در دوره جمهوریت کنی که هیچ درآمد نیست، مثلا ما در شهرسازی معاش داشتیم، در جایی که تدریس میکردیم ماهانه 10,000 معاش داشتیم، در وزارت شهرسازی تا 14,000 معاش داشتیم، میتونستیم که خوب درست زندگی خود پیش ببریم، ولی این از مجبوریت است که ما نهایتش گفتم برید که 1500 1600 بالا تمام نمیشه، اونم که خیلی زحمت بکشی و بدوزی.
کارآفرینی که به پروین و برخی زنان دیگر زمینه کار خامکدوزی را مهیا ساخته هم در دوره جمهوریت آموزگار بوده است. این کارآفرین لیلا نام دارد و میگوید به دلیل اینکه او دانش آموزان بالاتر از صنف ششم را تدریس میکرده، پس از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم از سوی حکومت طالبان بیکار شده است. لیلا گفت که نتوانسته نشستن در گوشه خانه را انتخاب کند و برای خود و شماری دیگر از زنان و دختران زمینه کار را مهیا ساخته است. این کارآفرین زن میافزاید پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فروشگاه لباس ایجاد کرده که به ادعای او برای صدها زن و دختر در ولایات مختلف کار خامکدوزی توزیع میکند. لیلا به رادیو آزادی گفت
دلیلی که خامکدوزی در بازار فعلی زیاد شده بابت بیکاری خانمایی که کارمند دولت بود و دخترایی که در تحصیل مصروف بود، بابت بیکاری از اینایی که وقتی اینا بیکار شدن تمام از اینا از سابق خامکدوزی رو بلدیت داشتن و حالا که بیکار شدن تمام مردم رجوع به خامکدوزی آوردن.
این کارآفرین زن میگوید تقاضا برای کار خامکدوزی روز به روز به دلیل بیکار شدن زنان و دختران و مردان خانواده هایشان بیشتر می شود. این در حالی است که حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان زنان و دختران را نه تنها از آموزش بالاتر از صنف ششم که از تحصیل در پوهنتون ها و کار در بسیاری از اداره های دولتی، مؤسسات و ادارات خصوصی هم منع کرده. در آخرین مورد طالبان در 4 اپریل مانع کار زنان در دفتر یونما در ننگرهار شدند. ممنوعیت کار و تحصیل زنان به ویژه ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی امدادرسان با واکنش های گسترده ای مواجه شده است.
بازداشت شماری از مهاجران ثبت شده افغان در پاکستان نگرانی دیگر مهاجران را برانگیخته است. منیزه کاکر وکیل مدافع مهاجران افغان در پاکستان تایید می کند که اخیراً پلیس پاکستان عده‌ای از مهاجران افغان را بازداشت کرده. به گفته او این مهاجران در سازمان ملل ثبت هستند یا هم ویزای پاکستان را دارند. بیشتر در این گزارش.
شماری از مهاجرین افغان و نمایندگانشان میگویند پس از آن که روند بازداشت مهاجرین افغان که یا ثبت سازمان ملل هستند و یا ویزه حکومت پاکستان را دارند شروع شده، نگرانی آنان افزایش یافته است. یک مهاجر افغان که نخواست نظر به حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت با وجود داشتن اسناد هم اکنون مهاجرین افغان بازداشت و شکنجه میشوند و بعداً به رشوت دوباره آزاد میشوند.
وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان چندان خوب نیست. با وجود داشتن اسناد قانونی پلیس در مواقع برای مهاجرین مشکلات خلق کرده، اینا را در بسیار از جاها کس گرفتن و بعدا با عقد رشوه و پول بعض مهاجرین آزاد کرده.
منیزه کاکر وکیل مهاجرین افغان در پاکستان هم تایید می کند که اخیرا آن مهاجرین افغان از سوی پلیس پاکستان بازداشت شدند که یا ثبت سازمان ملل هستند و یا هم ویزه حکومت پاکستان را دارند. خانم کاکر می گوید در 2 ماه گذشته 1400 افغان بازداشت شدند که از این میان 400 تنشان مهاجرینی هستند که کارت PUR سازمان ملل متحد یا کارت های تابعیت افغانان ACC و یا هم ویزه پاکستان را داشتند. اما به گفته وی باز هم پلیس آنان را بازداشت کرده یا اسناد آنان را ضبط کرده و یا هم از بین برده است.
بگی که دست افغانان هم شست چه سرسی مطلب پورا
در این میان افغانان هم هستند که همهشان اسناد کامل مانند کارت های PUR یا ECC هم است، اما با وجود این هم آنان بازداشت می شوند. بسیاری این گونه افراد هم هستند که کارت ها همراهشان بوده که پلیس آنها را ضبط کرده یا خراب کرده است، پس حال آن کارت ها هم همراهشان نیست که به همین دلیل دوباره به افغانستان دیپورت می شوند.
ظاهر پشتون یک نماینده مهاجرین افغان در پاکستان هم میپذیرد که در این کشور افغانانی هم بازداشت می شوند که راجسترند، اما به گفته او این کار بیشتر در ایالت سند صورت می گیرد.
در کراچی آن افغانان بازداشت می شوند که اسناد قانونی ندارند. همچنان پلیس به خاطر پیسه آن مهاجرینی را هم بازداشت می کنند که پی او آر کارت دارند. یا کارت پی او آر یا کاپیش همراهشان است. اما پلیس به خاطر پیسه یعنی کارت آنان را پنهان نکند.
بیش از 1 میلیون افغان به دلیل جنگ به پاکستان مهاجر شدند که از این میان 1.4 میلیونشان ثبت سازمان ملل اند و کارت پی او آر برایشان داده شده است. در کنار این حکومت پاکستان برای هماهنگی با حکومت جمهوری پیشین برای صدها هزار افغان کارت تابعیت افغان یا SEC را داده بود که بودوباش مهاجرین افغان در پاکستان را قانونی می ساخت و جلو آزار و اذیتشان را می گرفت. اما اکنون آن مهاجرین راجستر شده هم می گویند با خطر زندانی شدن مواجهند. حکومت پاکستان پیش از این هم شماری از افغانانی را بازداشت کرده بود که بدون اسناد قانونی و به خاطر تداوی به این کشور رفته بودند که از این میان 4 تنشان در زندان جان باختند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با فرارسیدن عید برخی از فروشندگان میوه خشک میگویند هرچند که بهای میوه خشک کمتر شده اما باز هم مشتری ندارند. برخی از آنان بر رادیو آزادی میگویند مشتری های سابقشان را ندارند و مشکلات اقتصادی به کار آنها نیز ضربه زده است. برخی از خانواده ها میگویند به دلیل مشکلات اقتصادی در حال حاضر نیاز اصلیشان مواد اولیه است تا خرید میوه خشک. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
به نظر می رسد که بحران اقتصادی و افزایش فقر کاروبار بازرگانان میوه خشک را در آستانه روزهای عید هم کم رنگ کرده است. خواجه وحیدالله صدیقی یک تن از بازرگانان میوه خشک در شهر کابل به رادیو آزادی می گوید با تحولات سیاسی مشتری های سابقش را از دست داده است. او به رادیو آزادی گفت
در حقیقت تمام مردم غریب و بیچاره هستند، توان خریداری چیزی را ندارند. و کشور ما به ایالت است، مردم غریب دیگه نه عید داره و نه برات بیچاره چرا ناتوان هستند. دیگه اون مشتری های سابق ما هم که بود اکثر سرمایه دارایی که بودن وکیل ها بودن وزیر ها بودن یا نیستن یا کلش رفتین روز از اینمی روز سر کلگی آمده.
عبدالقدوس از دیگر بازرگانان میوه خشک در ولایت سمنگان میگوید فروشاتش نسبت به سالهای گذشته کمتر شده است. با گفته او هرچند بهای میوه خشک کمتر شده اما توانایی مالی مردم برای خرید آن کاهش یافته است.
در گذشته در فروشات ما خیلی خوب بود ولی اکنون که فروشات ما کم شده هر وقت ما در وقت های نزدیک عید که میشد ما بادام سودا میکنیم، بادام های ستاربایی، ستم بادام قنبری، بادام شکربایی، ما از این بادام ها زیاد سودا میکنیم. ولی امسال اگر فروشات ما کم است به این اساس که مردم هم اقتصاد ضعیف است و خریدار هم کم است و تاجرایی که سابق مزار و دیگه ولایت ها میبردن حال امور هم قدر نمیاند، سمنگان خریداری نمیکنن به این اساس است که اگر بادام رو به رکود است دیگه بازارش قدر خوب نیست.
از سوی هم برخی از خانواده ها میگویند در شرایط کنونی نیازمندی اصلیشان تهیه مواد خوراکی اولیه است و توانایی مالی برای خرید میوه خشک را ندارند. جمیله باشنده شهر کابل به رادیو آزادی میگوید مشکلات اقتصادی لذت عید را از مردم گرفته است.
اقتصاد مردم خیلی پایین است و بازارها همچنان خیلی قیمتی، خوراک کباب گرفته تا میوه خشک همگیش قیمت است. وقت اقتصاد یک جامعه درست نباشه مطمئنن که نه عید دارن نه برات دارن. نزدیک عید است، طفل ها چشمشان بدر هستن تا که پدرشان با لباس و عمو میوه ایدانیشان بیاین. مگم امسال نه از لباس خبر است و نه از میوه خشکه. دم قدر که مردم امونان شو روز خودم پیدا کنن خیلی مشکل است.
نجیب باشنده ولایت پنجشیر نیز حکایت مشابهی دارد. به گفته نجیب تحولات سیاسی سبب شد تا بیشتر ماموران دولت بیکار شده و کسبکاران نیز با رکود اقتصادی مواجه شوند. او به رادیو آزادی گفت در وضعیت کنونی مردم حتی توان خرید 1 کیلو میوه خشک را نیز ندارند.
اقتصاد مردم به زیر صفر قرار دارد و وضعیت کاروبار مردم خراب است. اگر از کسبکار شروع بکنیم تا دولتی تا تمام مردم که میبینیم فعلا زیر فقر قرار دارد اقتصادشان. روزگارهای مردم خیلی خراب است. این چیزی که خود ما را میبینیم. دشوار بازار هم که میبرایی وضعیت مردم را میبینیم. سو مردم پریشان هستند. عید هم نزدیک است، تقریبا 6 روز به عید مانده. نگه مردم توانایی خرید 1 کیلو میوه را هم ندارند.
عید سعید فطر در حال سال روان فرا می رسد که به اساس گزارش های سازمان ملل متحد نزدیک به 28.3 میلیون نفر در افغانستان نیاز فوری به کمک های بشری دارند.
لحظه
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
شماری از کسبکاران و کارگران روزمزد از نبود کار و مشکلات اقتصادی شکایت دارند. آنان به رادیو آزادی گفتند و دلیل نبود کار مشکلات اقتصادیشان بیشتر شده و هیچ آمادگی برای عید نگرفتند. در همین حال معروف قادری رئیس اتحادیه ملی کارکنان افغانستان امکا میگوید موجودیت میزان بیکاری در حکومت گذشته و حاکمیت دوباره طالبان سطح بیکاری را در این کشور افزایش داده است. گزارش با صدای یکی از کسبکاران آغاز می شود.
محمد شایب یکی از رنگمال ها در شهر کابل است که سرپرستی خانواده شش نفری را به عهده دارد. او میگوید که این روزها کاروبارش خوب نیست. محمد شایب میگوید در حالی که روزهای عید نزدیک است اما کاروبار رنگمالی کم رنگ است و مردم به دلیل مشکلات اقتصادی توان رنگ کردن خانه های خود را ندارند.
یک وقت که بود عید که میشد مردم خانه خود رنگ میکردن، حالا کسی در قصه چیزا نیست و کاروبارم هیچ درک نیست. قبلا که بود در حدود 10000 افغانی پیدا میکردم در 3-4 روز، اما حالا اقدر کار خراب شده که 1500 نمیتونم پیدا کنم.
گلزار خان باشنده ولایت خوست و یکی از کارگران روزمزد هم حکایت مشابهی دارد. او که سرپرست یک خانواده 14 نفری را به عهده دارد از نبود کار و افزایش مشکلات اقتصادیش در آستانه فرارسیدن عید شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت در حال حاضر روزها را در انتظار کار در چاراهی ها سپری می کند و خبری از کار نیست.
بخواب ما که چوک تر اطلو اتونه تر چلو رو بجو پوری.
در گذشته که ما در چوک برای کار کردن می آمدیم از 8 صبح تا 4 عصر مزدورکاری می کردیم و روزانه 300 تا 400 افغانی دریافت می کردیم، اما فعلا کار پیدا نمی شود و کسی نیست که ما را برای کار کردن ببرد و این که روزهای عید نزدیک شده هیچ چیزی خریداری نکردیم.
در همین حال اتحادیه ملی کارکنان افغانستان امکا هم از وضعیت کارگران و افزایش بیکاری در افغانستان ابراز نگرانی می کند. معروف قادری رئیس این اتحادیه به رادیو آزادی چنین گفت:
در افغانستان با وجود ارقامای بیکاری که از قبل در دوران جمهوریت داشتیم و امروز هم کسانی که مخالف دولت بودند آمدن دولت را به دست گرفتن، این دو ارقام با هم یک جا شدن، بیکاری را افزایش داد و همه از این دست به دست هم داده که وضعیت به طرف وخامت بره و تاوانش مردم فقیر و کارگرای افغانستان بسپارند.
او آمار مشخصی از افراد بیکار را نکرد، اما دلایل افزایش بیکاری در کشور را کاهش سرمایه گذاری و فرار سرمایه از افغانستان، بیکار شدن کارمندان نظام پیشین به ویژه نظامیان و متوقف شدن بخش از کارخانه های تولیدی عنوان کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش ها درباره مشکل بیکاری در افغانستان پاسخ نداد. این در حالی است که دفتر امان کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان چند پیش گفته بود که اقتصاد رو با وخامت افغانستان سبب کاهش شدید درآمد و افزایش بدهی و سطح بالای از بیکاری در این کشور شده است. این سازمان افزوده بود که 80% از خانواده ها در سراسر افغانستان کاهش درآمد را تجربه کردند. بر اساس آخرین آمار اوچا در حال حاضر 28.3 میلیون تن در افغانستان با کمک های بشردوستانه نیاز دارند که از این میان 6 میلیون تنشان در یک قدمی قحطی قرار دارند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلک های می دوتایم بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمو ماش سیونی مزار
تو وقت شده ما به حساب در اقل مال توان دانی 50,000-60,000 دیده قمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00402221-12-46-01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها را بشنوید. نماینده ویژه واشنگتن برای افغانستان میگوید که با رئیس جمهور سابق این کشور در مورد نیاز فوری دختران و زنان افغان به آموزش و کار تلفنی گفتگو کرده است. توماس توست دیروز 15 اپریل در توییتر خود نوشته که با حامد کرزی روی گام‌های بعدی در زمینه گفتگوهای بین افغان‌ها نیز صحبت کرده است. توماس توست نماینده ویژه آمریکا در افغانستان همچنان توقیف متیولا ویسا فعال عرصه آموزش را غیر عادلانه و نقش زنان را در ارسال کمک‌های بشری حیاتی خوانده است. مرکز خبرنگاران افغانستان از تکمیل اعمار بنای یادبود خبرنگاران در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ استقبال کرده است. این مرکز دیروز 15 اپریل در اعلامیه گفت سنگ تهداب این بنای یادبود 4 سال پیش به مناسبت روز ملی خبرنگاران گذاشته شد و دیروز پس از پایان کار افتتاح شد. این بنای یادبود در حال افتتاح شد که بر اساس گزارش نهادهای بین المللی فشارها بر خبرنگاران و رسانه‌های مستقل در افغانستان بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید در برخی مناطق افغانستان که در مجاورت دریاها قرار دارند از امروز تا چهارشنبه احتمال بلند رفتن سطح آب و جاری شدن سیلاب وجود دارد. این وزارت روز گذشته در اعلامیه گفت که در شمال شرق و مناطق مرکزی افغانستان سرازیر شدن سیلاب پیش بینی می شود و کسانی که در کنار دریاها زندگی می کنند در این مدت باید از رفت و آمد در کنار دریاها خودداری کنند. مقامات طالبان در هلمند از کشته شدن 8 تن در نتیجه رویدادهای مختلف جنایی خبر دادند. حافظ عبدالباری راشد رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در هلمند دیروز 15 اپریل بر رسانه ها گفت که در یک هفته گذشته در شهر لشکرگاه مرکز این ولایت و ولسوالی های ناوه، مرجع و سنگین 8 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. با گفته او شماری از افراد نیز در پیوند به این رویدادها دستگیر شده و تحقیقات ادامه دارد. اخیراً گزارش های مبنی بر افزایش رویدادهای جنایی از مناطق مختلف افغانستان منتشر شده است. و پلیس کینیا میگوید که رهبر محلی یک فرقه مذهبی را به دلیل مرگ 4 تن از پیروانش دستگیر کرده است. بر اساس گزارش ها او به این 4 تن گفته بود که برای ملاقات با حضرت عیسی علیه السلام باید از گرسنگی بمیرند و این افراد با پیروی از او در نتیجه از گرسنگی مردند. پلیس کینیا دیروز شنبه 15 اپریل گفت که 11 تن دیگر از پیروان کلیسای گود نیوز انترنشنال به شفاخانه اعزام شدند و حالت صحی 3 تن آنها وخیم است. و گفته پلیس پس از اطلاع در مورد اینکه به شمار از مردم گفته شده که برای ملاقات با حضرت عیسی علیه السلام تا مرگ غذا نخورند روز جمعه به منطقه جنگلی شاکاهولا یورش برد و نگرانی آن وجود دارد که تعداد قربانیان افزایش یابد. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه ویسل را بشنوید.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، برنامه ویسل است و من ذبیح الله شهزاد هستم. در بخش اول برنامه مصاحبه‌ای داریم با مصطفی هاشمی که در مورد کمپ تمرینی فوتسال که در مشهد فعلا در جریان است معلومات بیشتر ارائه می‌کنند.
با هدف گزینش چهره‌های برتر همونطوری که خودت گفتی دایر شده و با فرجام بهترین ها به ترکیب تیم ملی فوتسال افغانستان دعوت خواهد شد.
در بخش دوم برنامه یاسین عظیمی پدر ادیبه عظیمی را در برنامه خواهیم داشت. آقای عظیمی در مورد دستاوردهای ادیبه عظیمی بیشتر صحبت میکنند.
بخاطر که ما چون کلن خانواده ورزشی و علاقه به ورزش داریم و داشته و دخترای ما که هم ادیبه جان و هم دختر کلان ما آلیا جان و مونس جان و اینام به کمربند سیاه بین المللی را دارن.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، مصطفی هاشمی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان را با خود داریم. اخیراً فدراسیون فوتبال افغانستان با سرمربیگری آقای مجید مرتضایی کمپ تمرینی یک ماهه را در شهر مشهد ایران برا انداخته تا ای که بتانن تیم‌های ملی فوتسال بزرگسال و 20 سال افغانستان را از میان 60 چهره که در لیگ برتر و همچنان از مهاجرین افغان مقیم ایران هستند را انتخاب بکنن که 35 تن در بخش بزرگسالا رقابت میکنه بر رفتن به تیم ملی بزرگسالا و 25 تن هم بر رفتن به تیم 20 سال قرار است که با هم در کمپ باشن و از طرف کارشناسا و مخصوصا آقای مرتضایی ورزشکارای نخبه انتخاب میشن. آقای هاشمی عزیز سلام و امیدوار هستم که خوب باشین. در مورد کمپ تمرینی مشهد ای که بر چی مدت زمان است و چند ورزشکار و از کدام تاریخ تا کدام تاریخ و به کدام ابتکار کی این کمپ دایر شده، اگر لطف کنین معلومات بیشتر ارائه کنین.
سلام شهزاد عزیز، سلام به خودت و تمام مخاطبین عزیز رادیو آزادی، امیدوارم که همگی خوب و سرحال باشن. همونطوری که خودت گفتی کمپ تمرینی و انتخابی تیم ملی فوتبال افغانستان و تیم زیر 20 سال افغانستان در شهر مشهد کشور ایران دایر شده و در این کمپ حدود 60 بازیکن در حضور دارن، 35 بازیکن از تیم بزرگسال و 25 بازیکن از تیم زیر 20 سال فوتبال افغانستان که در نهایت در ترکیب هر دو تیم 14 بازیکن به اختیار نهایی دعوت خواهد شد و تیم ملی تشکیل خواهد شد. در رابطه با بازی‌ها گفتی که قرار است رویدادهای در پیش دارن. خب این کمپ الان در رابطه با کمپ بسان بگم شهزاد صاحب که این کمپ از تاریخ 13 اپریل شروع شده بود الی 13 می سال 2022 ادامه خواهد داشت با هدف گزینش چهره های برتر همونطوری که خودت گفتی دایر شده و با فرجام بهترین ها به ترکیب تیم ملی فوتسال افغانستان دعوت خواهد شد. لازم به ذکر است به تاریخ 24 اپریل سال جاری تیم ملی فوتسال زیر 20 سال افغانستان در یک بازی دوستانه و تدارکاتی به مساف تیم ملی فوتسال زیر 20 سال ایران که ابر قدرت فوتسال آسیا از خط رفت و هدف از برگزاری دیدار دوستانه آمادگی هر چه بیشتر و محک زدن بازیکنانی است که تازه به ترکیب تیم ملی فوتسال زیر 20 سال افغانستان دعوت شده. لازم به ذکر است شهزاد عزیز که تیم ملی فوتسال افغانستان در دو بازی دوستانه و مدارکاتی به مساف تیم ملی فوتسال لبنان خواهد رفت که این دو بازی به تاریخ 24 و 26 ماه می سال جاری یعنی سال 2023 به میزبانی کشور لبنان برگزار خواهد شد که این دو بازی هم به خاطر آمادگی هرچه بیشتر بازیکنان هست و بعد از این فوتسال افغانستان تیم ملی بزرگسالان فوتسال افغانستان سه رویداد خیلی خوب و معتبر در پیش داره که المپیک آسیا هست، مسابقات کافا یا مرکز آسیا هست و همچنان مسابقات المپیک آسیا هست که برای تیم ملی فوتسال افغانستان رویدادهای بسیار خوب معتبر هست. مقدماتی البته مقدماتی جام ملت‌های آسیا هم نباید از یاد برد که افغانستان در آن بازی خواهد کرد و انشاءالله ما شاهد اولین حضور افغانستان در جام ملت‌های آسیا در سال 2024 باشیم.
بسیار خوب. از سفر جناب آقای کارگر به کنگرس فیفا که در رواندا برگزار شده بود میشه توضیحات بتین که دستاوردها برای فدراسیون فوتبال افغانستان چی بود و آقای کارگر با چه افراد ملاقات داشتن؟
بسیار عالی. خب آقای محمد یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان در گیگالی پایتخت رواندا کشور آفریقایی حضور داشت در 73مین نشست یا کنگره فدراسیون جهانی فوتبال فیفا که آقای جانی انفانتینو ایتالیایی باز هم بدون رقیب بود و به عنوان رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا با اکثریت آرا انتخاب شد. در این نشست آقای یوسف کارگر یک بار دیگر از نزدیک با آقای جانی انفانتینو رئیس فیفا دیدار و ملاقات داشت و در رابطه با بحث بودجه فدراسیون فوتبال افغانستان که تصویب شده هم صحبت هایی انجام داد و خوشبختانه که بودجه تصویب شده و انشالله که بودجه در اختیار فدراسیون فوتبال افغانستان قرار بگیرد. از اونجایی که بانک جهانی فعالیت خودش را با افغانستان بند کرد، امیدوار هستیم تا ما بودجه را عقد کنیم و مصرف شود برای تیم های ملی فوتبال، فوتسال و فوتبال سالی ما و انشالله ما سال 2023 با رویدادها و دستاوردهای خاص برای تمام عاشقان ورزش خصوصا فوتبال فوتسال در پیش داشته باشیم.
احیانا موضوع سفرهایی را که شما یاد کردین، موضوع سفرهایی که فوتسال داره و همچنان برنامه‌ای که فوتبال افغانستان داره که خوب است بیشتر در مورد برنامه فوتبال افغانستان هم اگر توضیحات بتین که چند رویداد بین‌المللی در پیش دارن. فکر نمی‌کنم که اگر مشکل بودجه حل نشه فدراسیون با مشکل مواجه خواهد شد؟
خب فدراسیون از اندک امکاناتی که داره سعی میکنه تا بهترین استفاده را در همچین شرایط سیخ ببره و انشالله رهبری فدراسیون فوتبال افغانستان در تلاش است تا به همین زودی ها یک کمپ تمرینی برای تیم ملی زیر 20 سال افغانستان، زیر 19 سال افغانستان دایر کنند در تاجیکستان. قرار است شهرزاد عزیز تا حدوداً، حالا تاریخ دقیقش از ذهنم رفته، تا کمتر از یک ماه دیگر یا یک ماه دیگر کم و بیش مسابقات کافا مرکز آسیا زیر سن 19 سال در تاجیکستان برگزار شود که افغانستان هم یکی از نماینده ها هست و چندین و چند بازیکن از کشورهای همسایه به اردوگاه انتخابی تیم ملی زیر 19 سال افغانستان در کابل دعوت شدن و انشاءالله عنقریب کمپ در کشور تاجیکستان دعوت برگزار خواهد شد و بازیکنان ما اونجا حضور خواهند داشت و فدراسیون فوتبال افغانستان شبانه‌روزی تلاش می‌کنه تا این کمپ اوکی بشه و انشاءالله بازیکنان ما زودتر از تاریخ برگزاری مسابقات با تاجیکستان و با آب هوای تاجیکستان و میدان دوشنبه که مثل زمین کابل با چمن مصنوعی باز این شده آشنایی بیشتر پیدا کنند و انشالله که هرچند رویداد بسیار بزرگ و سختی بر افغانستان میتونه باشه در شرایطی که حالا بودیجه هم فعلا نرسه در اختیار فدراسیون فوتبال افغانستان، اما باز هم بازیکنان ما تا تمام توان و انرژی که دارن میگن که الان خواهند و در افغانستان تلاش میکنن. همچنان ناگفته نمانه که تیم ملی فوتبال 17 سال افغانستان در رقابت های جام ملت های آسیا در تایلند تا کمتر از 70 روز دیگر حضور خواهد داشت و از آنجایی که شهرزاد عزیز خود در جریان هستی قرعه کشی هم انجام شد و افغانستان در گروه مرگ مسابقات با ایران، قطر و همچنان کره جنوبی قرار گرفته و انشالله بچه های ما امیدوار هستند تا بتونن با پیروزی در مرحله گروهی در گروه بی در مرحله حذفی کوارتر فاینال یا یک هشتمی با تیم اول یا دوم گروه ای بخوره که زیاد نمیتونه برام سخت باشه و انشالله اگر از جمع یک هشتم نهایی و یک چهارم نهایی بریم، برای اولین بار در تاریخ فوتبال افغانستان یک تیم به مسابقات جام جهانی فوتبال صعود خواهد کرد که بی‌صبرانه منتظر هستیم. همچنان تیم 15 سال فوتبال افغانستان هم برای مسابقات کافا خود آماده میکنه.
بسیار خوب، بسیار عالی. پس مشکل بودجه انشالله که پیش نخواهد شد هاشمی عزیز.
از کوچکترین و اندکترین امکانات فدراسیون فوتبال استفاده میکنه تا حداقل با کمترین استفادات استفاده‌ای که میشه. حالا در حال شرایط فعلی به دنبال اسپانسر هستیم که انشالله تیم‌های ملی ما را سرمایه گذاران، اگر از طریق رادیو خوب شما رادیو آزادی صدای ما را میشنوند، سرمایه گذاران و تجاران بیاین از فوتبال فوتسال و فوتبال سالی خودشان حمایت کنند، اسپانسر شوند تا تیم‌های ملی ما با خیال راحت‌تر برن در مسابقات بین‌المللی و انشالله
نتیجه بگیرن برای یک ملت، برای یک کشور، و آرزوی تمام مردم از افغانستان هست که تیم ملی کشورشون فرقی نمیکنه در چه رده سنی باشه، دستاورد بگیره و قهرمانی کسب کنه.
درست. از زمان که شما مسئولیت نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان را بر عهده گرفتین، کارهای عمده که در فدراسیون فوتبال تغییرات که آمده، اگر شما لطف کنین که چی ها بوده ممنون میشیم.
بسیار عالی. خب شهزاد عزیز، از زمانی که من حالا سکان ولایت نشبرات فدراسیون فوتبال افغانستان رو در پیش گرفتیم، بزرگترین تورنمنت که من فکر می‌کنم ما در پیش داشتیم لیگ برتر فوتبال افغانستان بود که به مراتب به نسبت به 2 سال قبل بهتر و خوبتر با کیفیت، هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ پوشش نشراتی، سطح برگزاری مسابقات و حالا بازیکن‌ها و لژیونرهایی که در فصل دوم حضور داشتن واقعا سطح بالایی داشت و توقعات مردم را حالا خوشبختانه بگم بیشتر ساخت از فوتبال افغانستان. و از همین مسابقات، یعنی از لیگ برتر فوتبال افغانستان، چندین و چند بازیکن و کمپ انتخابی تیم ملی فوتبال افغانستان دعوت شدن که بازم بسیار خوب است که بازیکنایی که در لیگ برتر عضویت داشتن، حالا ما شده حضورشون در کمپ انتخابی و تیم ملی میتونیم بازم چهرهای بسیار جدید ما از دل همین رقابت ها انتخاب کردیم و برای فوتبال افغانستان حضور دارن. تیم ملی فوتبال فعلی ما مقابل ابرقدرت های آسیا قرار گرفت و خوشبختانه که درست است که ما سه بازی را واگذار کردیم، اما برخلاف افغانستان کشور مثل تاجیکستان، مثل مالزیا، مثل خیلی از کشورهای دیگر که یعنی از لحاظ امکانات مالی دست بالایی دارن، با 15 گل و 10 گل اختلاف مقابل رقبا شکست خوردن، در حالی که افغانستان با تفاضل گل‌های کمتر، 2 گل، 3 گل و حتی 1 گل، بازی را به رقبای پرنام و نشان و پرآوازه خودش واگذار کرد.
درست. و اگر کوتاه در مورد برنامه فوتبال بزرگسال افغانستان معلومات بتین، به خاطر از اینکه ما متاسفانه در گذشته ها با سرمربیگری آقای انوش دستگیر و دیگه کسایی که در سرمربیگری تیم ملی قرار داشتن، اکثرا وعده های زیاد داده می شد که تیم ملی فوتبال افغانستان به جام ملت های آسیا بر نخستین بار را پیدا خواهد کرد، چی فکر میکنین در جام ملت های آسیای آینده چانس افغانستان چی است و برنامه هایی که فدراسیون برای رفتن افغانستان به جام ملت های فوتبال آسیا در نظر داره چی ها خواهد بود؟ و اگر معلومات بتین که امی موضوع سرمربی جدید به کجا رسید، اپدیت چی است، جزئیات تازه؟
شهزاد عزیز، انشاءالله در رابطه با تیم ملی فوتبال افغانستان جزئیات لازم و کامل بعدی در اختیار تمام رسانه های عزیز قرار داده شد و هنوز این چیز در رابطه با مربی تکمیل نشده. زمانی که انشاءالله اگر قرارداد با هر مربی که قرار سکان آیده تیم ملی فوتبال افغانستان رو بردش بگیره رسمی بشه و تفاهم نامه امضا شده، حتما رسانه‌ای میشه و با تمام شما رسانه های عزیزم انشالله همگی دوزار هم در فدراسیون فوتبال افغانستان و هم در کل افغانستان، هر افغانی که در هر کجای دنیا قرار دارد دوزار تیم ملی خوب و فوق‌العاده‌ای داشته باشد. انشالله رهبری فدراسیون فوتبال افغانستان در تلاش هستند تا هر چی عاجل‌تر به هر صورت سرنوشت تیم ملی فوتبال افغانستان مشخص کنند و انشالله که مشخص خواهد شد و تمام ما کار میکنیم. هر کسی که عضویت فدراسیون فوتبال افغانستان داره واقعا کار میکنه تا تیم ملی فوتبال افغانستان دوباره در مسابقات بیرون مرزی هم شرکت کنه و انشالله که ما بتونیم در مقدماتی جام‌ملت‌های آسیا دوباره حضور پیدا کنیم و رویای همه ما است که انشالله بریم به جام‌ملت‌های آسیا یا حتی جام جهانی.
بسیار زیاد تشکر از اینکه وقت دادین جناب مصطفی هاشمی، مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان.
سپاس شهزاد عزیز، سلامت
باشید. با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، محترم یاسین عظیمی، پدر یکی از ورزشکارای بسیار خوب و موفق افغان مقیم آلمان به نام ادیبه عظیمی را در برنامه با خود داریم که دختر ایشان اخیراً در کاتگوری بزرگسالا موفق شد که یکی از مدالای بسیار معتبر بین‌المللی تکواندو را منقده اتریش با شکست دادن چندین حریفایش برای خودش به دست آورد و به یک نوع به خاطر ای که ادیبا اصالت افغانی داره و کلن میتونه که یک نقش بسیار خوب در تأثیر مثبت بر ورزش بانوان در افغانستان هم داشته باشه، با آقای یاسین عظیمی پدر ادیبا جان میخواییم صحبت داشته باشیم، چون ادیبا جان مشکل زبان داره، به می خاطر ما خواستیم که مصاحبه را با پدرشان تنظیم کنیم. آقای عظیمی سلام، خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام برم به تمام دوستا و شنوندگان شما و به خود شما. بفرمایید، در خدمت هستم.
سلامت باشین. اگر لطف کنین در مورد ادیبا جان اگر صحبت بکنین که از کدام سن و سال به تکواندو آغاز کرد و مشوقش کی بود و آیا خودش علاقه تکواندو داشت یا ای که شما اونا را معرفی کردین به باشگاه یا کلاب تکواندو؟
بله، ادیبا جان به سن تقریبا 6-7 سالگی شروع به تکواندو کرد و ادیبا جان قسمی که شما گفتین، من خودم تقریبا زیادتر از 40 سال است که در آلمان زندگی میکنم. ادیبا جان متولد امینج است و بله، به خاطر که ما چون کلن خانواده ورزشی و علاقه به ورزش داریم و داشته و دخترای ما که هم ادیبا جان و هم دو تا دختر کلان ما آلیا جان و مونس جان و اینا هم به کمربند سیاه بین المللی را دارن و اینا عرصه شروع کردن به ورزش تکواندو و خوشبختانه ادیبا جان که شوق علاقه زیادتر داشتن به ورزش خود ادامه داد و از دستاوردهایی که به حساب به سن جوانی و به حساب نوجوانی داشتن تقریبا زیادتر از 21 مدال بین المللی داره که به دوسا و به حساب خبرها به حساب 18 مدال میگن و تقریبا 21 مدال داره که دو 6 مدال طلا است و مدال های نقره و مدال برنز و مدال به حساب برنز جام اروپا رو به دست داره. بله،
بسیار خوب. فکر کنم قبلا ایشان در رنکینگ نخست بخش کدت یا کودکان تکواندوی جهان هم بودن. اگر در این قسمت معلومات بتین که در رنکینگ که قبلا در جایگاه نخست قرار داشتن فعلا در کتگوری بزرگسالا چون 18 سالشان را تکمیل کردن در رنکینگ چندم هستن و برنامه آینده ادیبا جان چی است؟
بله، ادیبا جان قسمی که شما گفتین به کدت یعنی جوانان و جوانان، ادیبا جان در ردیف اول دنیا و در ردیف دوم و در ردیف دوم و در وزنهای مختلف بوده و آلم که ادیبا جان بخیر چند هفته پیش 18 ساله شد و اولین مسابقه به حساب اولین مدال در مسابقه کلان سالا که اوم بر شما معلوم است که تقریبا زیادتر از 40 مملکت در این مسابقه شرکت داشتن و ادیبا جان در وزن 53 کیلوگرم یعنی در کلان سالا مدال برنز گرفته که و همی مسابقاتی که داره در یوتیوب از کل مسابقاش و مدال یکم گرفته در مقابل نفر چهارم جهان بود که مسابقه کرد و مسابقه بسیار یک مسابقه حساس است. دوستایی که علاقه مند است در یوتیوب مسابقه رو ببینن، این بسیار یک مسابقه جالب است که همراه قزاقستان و عریف بسیار سرسخت و عریف بسیار قوی بود که و تقریبا یک چند وقت پیش امی در مقابل امی دختر ادیبا جان مسابقه رو برای زینا واگذار کرده بود به یک نتیجه بالا و چون این دختر در رنکینگ جهانی هم نفر چهارم دنیا هست و خوشبختانه که ادیبا جان این دفعه اثر از این دختر تیر شد و بسیار به یک نتیجه خوب و عالی با بسیار نتیجه مسابقه سخت به حساب مسابقه رو برد.
بسیار خوب. و مسابقه آینده که ادیبا جان در پیش داره مشخصا برنامه اگرچه مشخص است از طرف فدراسیون جهانی تکواندو، ولی برنامه‌ای که برای ادیبا جان تنظیم شده از طرف فدراسیون تکواندوی آلمان کدام برنامه هست در ماه های آینده؟
ماه های آینده امشالا که ابو ترکی که بر شما در جیران هستن، این سال ششم است که ادیبجان در تیم ملی آلمان است و برنامه از طرف از اونا تنظیم میشه و اینمی هفته ای که هست اینمی صبح بخیر میره به طرف آمادگی و تمرینات تیم ملی آلمان که تقریبا در حدود 3 روز طول میکشه. بعد از او باز آخر دیگه مسابقه های درونی خود آلمان است که به حساب او 21 میگن، این زیر سال 21 در سطح کل آلمان است و دو هفته بعد دیگه شک لوکزامبورگ است. این میتون برنامه های از اینا رفتن دیگه آل مشالا خوب چون در کلان سالا کلی جای میرن سفرهای بسیار دور میرن دیگه لیست بسیار دور دراز است. مقصد اینیم در کوتاه مدت یعنی همین مسابقه خود قهرمانی آلمان است و هم در زیر سن 21 و لوکزامبورگ پیش روی داره.
بسیار خوب، از برنامه هایی که شما گفتین بدون شک رنکینگ بیشتر میتونه به دست بیاره ادیبجان، برنامهش بر المپیک پاریس آیا برنامه داره که بره به المپیک یا چطور؟
بله دو خب به حساب خواسته و یعنی هر ورزشکاری علاقه مند به این گپ هست، ولی خب به این رنگ چون ادیبجان به کلان سالای بخی تازه داخل شده و وارد شده خودش در این مسابقاتی که بود که تیر شد در رنکینگ جهانی ردیف 13 جهان برش چیز داده بودن و امشالله که با این برد مسابقه رنکینگش بالا میره دیگه حتما یعنی علاقمند است این که به حساب دیگه مسابقات نتیجه چی میشه و در کجا میشه باید منتظر باشه.
و فکر کنم فدراسیون تکواندوی آلمان هم نظر روی ادیبجان داره، اگر رنکینگش جز 5 نفر برتر جهان بیایه احتمال داره که اونا را کاندید المپیک پاریس هم داشته باشن، درست؟
100% اونا کوشش خود میکنن، منتخب رقیبای دیگه هم هست که اونا به سنای 26 ساله و 27 ساله هستن، اونا تقریبا 12-13 سال است که در تیم ملی آلمان هستن، یعنی تقریبا از سر از اونا تیر شدن هم کار آسان نیست چون اونا در کلان سالا نفرهای خوب هستن که الهیدین خودتون میشناسید، الهیدین در هم در وزن 49 کیلو و هم در وزن 53 کیلو فعلا مسابقه میده و غیر از اون 3 تا دخترهای دیگه هم هستن که اونا هم 24, 25 تا 27 ساله و 28 ساله هستن دیگه. ادیبجان که تازه از 18 ساله شد یعنی کار آسان نیست، ولی قسمی که شما گفتین همین مسابقه اتریش که تیر شد یعنی تمام ترنرا علاقه خاصی به ادیبجان داره به خاطر که ادیبجان واقعا زحمت هم زیاد میکشه در تمام برنامه هیچ وقت به حساب بطور جا نگذاشتن و همیشه بوده به اون خاطر به ادیبجان بسیار یک علاقه خاصی داره.
درست، هدف کلان ادیبجان چی است؟ گرفتن مدال المپیک یا ای که چندین تا مدال المپیک؟ هدفشان تال را بر شما هدف خودشان را برتون گفتن؟
والا خوب واقعا زحمت زیاد میکشه ای خو خواست بار است که دیگه حالی که فقط امی رایابی در المپیک امی خود از اول یک خواست بسیار کلان است امشالله که اگر خدا بخواه که امی یک در دمو مسیر یک رایابی داشته باشه دیگه ای که مدال به دست آورده میتونه بعدا امو وقت باید ما ببینیم دیگه. فعلا ادیبجان در زندگی شخصی خودم بخیر که شامل پانتون میشه و درس های پانتون هم کار آسان نیست، پالیشان ورزش حرفه‌ای که به سطح تیم ملی و به سطح جهان و این مسابقاتی که ادیبجان میکنه در این تورنمنت برای شنونده ما بسیار بسیار شاید مهم باشه که این تورنمنت هایی که اینا شرکت میکنه زیادتر اما کمترینش 40 مملکت کمترینش 40-45 مملکت الا تا 80 مملکت هم در یک مسابقه شرکت دارن و در هر وزن ادیبجان زیادتر از 40 نفر 50 نفر تا 70 نفر در یک وزن از اینا در یک مسابقه یک مسابقه از اینا که در هر نفر تقریبا 6-7 مسابقه میرسه باید از اینا بگذره. در سطح کل جهان کار آسان نیست دیگر. ای آینده از این را انشاءالله که زحمت زیاد میکشه، اگر خدا بخواید که تا در کجا برسه دیگر آدم پیش از پیش گفته نمیتونه.
جناب استاد یاسین عظیمی، از این که وقت دادین به برنامه تشکر از شما. سلامت باشین.
سلامت باشین. یک تشکر از تشویق شما و از تشویق تمام هموطنان عزیز در سراسر دنیا. زنده باشین.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، ای بود برنامه این هفته ویسل رادیو آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. ورزش کنید و از اعتیاد دور باشید. خدا نگهدار شما.